ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنه. در درگیری اخیر میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، حداقل 10 نفر از مخالفین مسلح و یک پلیس کشته شدند. گزارش مفصل این خبر بعد از اخبار افغانستان منطقه و جهان میشنوید. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که حکومت پاکستان تطبیق برنامه واکسین پولیو یا فلج اطفال را در بخشای از مناطق قبایلی به تعویق انداخته است و اداره اسلامگرای حماس در نوار غزه فلسطین اعلام کرد که 3 مرد را به جرم قتل اعدام کرده است. قبل از اینکه اخبار منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان بشنوید، توجه کنید به همکارم منیژه دیبا که اخبار داخل افغانستان را تقدیم میکند.
رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان به سوی پیشرفت در حرکت است و شورای عالی صلح افغانستان گفته است که این شورا از صدر اعظم جدید پاکستان میخواهد تا در پروسه صلح گام های عملی بردارد. سلام دوباره. رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان به سوی پیشرفت در حرکت است و در 10 یا 15 سال آینده افغانستان به یک کشور قوی در منطقه تبدیل خواهد شد. آقای کرزی که امروز در مراسم فراغت افسران از اکادمی پلیس در کابل صحبت میکرد گفت که نیروهای امنیتی افغان در سالهای آینده از نیروهای قوی در منطقه خواهند بود.
10-15 سال دیگه افغانستان در جمله کشورهای بسیار زوراور این منطقه می باشه. زوراور از لحاظ موقعیتش، از لحاظ پیشرفت و ترقی راه‌ها و تجهیزات و زیربناهاش، و زوراور و با قوت از لحاظ ترقی نیروهای امنیتی و نیروهای دولتیش.
در این حال رئیس جمهور کرزی از امضای یک موافقتنامه در بخش اعمار یک اکادمی نظامی با کشور بریتانیا خبر داد. آقای کرزی امروز گفت که قرار است این موافقتنامه به روز پنجشنبه با صدر اعظم بریتانیا در کابل امضا شود. گفته می شود که در این هفته صدر اعظم بریتانیا به افغانستان سفر می کند. با اساس این موافقتنامه نیروهای افغان از سوی آموزگاران بریتانوی آموزش‌های مسلکی را فرا می گیرند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این شورا از صدر اعظم جدید پاکستان میخواهد تا در پروسه صلح گام‌های عملی بردارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا امروز با رادیو آزادی گفت که با پرویز راجع اشرف پیشنهادهایی نیز دارند. قرار است صدر اعظم جدید پاکستان در چند روز آینده به افغانستان سفر کند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند در درگیری میان پلیس و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی قیصار این ولایت 10 مخالف مسلح کشته شدند. عبدالخالق آقصای قمندان امنی ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را تایید کرد و گفت این درگیری تا 10 شب گذشته ادامه داشت. از سوی دیگر طالبان ادعا میکنند که در این رویداد به نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد شده، اما مقام‌های افغان این ادعا را رد میکنند. امید مرزبان خبرهای منطقه و جهان را دارد.
با عرض سلام، حکومت پاکستان تطبیق برنامه واکسین پولیو یا فلج اطفال را در بخش‌های از مناطق قبایلی این کشور به تعویق انداخته است. این اقدام پس از تهدید طالبان صورت گرفت. گروه‌های محلی طالبان در وزیرستان شمالی و جنوبی در اعتراض به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای تطبیق کمپاین ضد پولیو در این مناطق ممنوعیت وضع کردند. حافظ گلبهادر رهبر طالبان در وزیرستان شمالی گفت تا زمانی که حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی متوقف نشوند، این ممنوعیت ادامه خواهد یافت. مقام‌های محلی پاکستان گفتند این اقدام طالبان صحت بیش از 350 هزار کودک را با خطر مواجه می‌سازد. یکی از باشنده‌های وزیرستان در صحبت با رادیو آزادی از این بابت ابراز نگرانی کرد.
ما باشنده منطقه قبایلی بکخیل هستم. این بار کمپاین پولیو در مناطق ما صورت نمی‌گیرد. ما همه نهایت به تشویش هستیم.
در سال گذشته 198 واقعه پولیو در پاکستان ثبت شده بود و این در طول 10 سال بلندترین رقم خوانده شده است. مشکلات در بخش تطبیق کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال از عوامل عمده افزایش واقعات پولیو در پاکستان خوانده شده است. بزرگترین مقام دولتی سوریه که تا حال رژیم را ترک کرده و مخالفان آن پیوسته است میگوید رژیم بشار الاسد به خاطر حفظ قدرت خود در استفاده از اسلحه کیمیاوی تعامل نخواهد کرد. نواف فارس سفیر پیشین سوریه در عراق به بی بی سی گفت گزارش‌های تایید نشده نشان می‌دهند که شاید از سلاح کیمیاوی در شهر حمص استفاده شده باشد. فارس رژیم سوریه و گروه القاعده را متهم کرده گفت آنها به خاطر بمب‌گذاری‌های بزرگ در سراسر سوریه با یکدیگر همکاری می‌کنند. حکومت سوریه کشورهای غربی را متهم کرده که از شورشیان سنی مذهب القاعده حمایت میکنند تا بر ضد رژیم این کشور که تحت کنترل علویان است بجنگند. اما فارس میگوید القاعده و رژیم سوریه اختلافات میان همدیگر را کنار گذاشتند. در همین حال کوفی انان فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز در مسکو با رهبران روسی درباره امکان صدور یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد سوریه مذاکره میکند. گزارش‌ها می‌رسانند آتش‌سوزی در شهر آلماتای قزاقستان به کنسولگری سوریه آسیب جدی رسانده است. تلویزیون غیر دولتی KTK قزاقستان گزارش داده است که در آتش‌سوزی امروز صبح منزل سوم ساختمان که اسناد کنسولگری در آن حفظ می‌شود و دفتر کنسول نیز در آن موقعیت دارد کاملاً آتش گرفته و تخریب شده است. در گزارش آمده است شک آن می‌رود که شاید کسانی با پرتاب مواد انفجاری در ساختمان کنسولگری این آتش‌سوزی را سبب شده باشند. در گزارش تلویزیون KTK آمده است گمان نمی رود که سرقت انگیزه حمله بالای کنسولگری باشد. سمیر دریخ کنسول سوریه در آلماتا در مصاحبه با KTK این حمله را تقبیح کرده و گروه های مذهبی تندرو را مسئول این حمله بالای یگانه دفتر سیاسی سوریه در قزاقستان خوانده است. بر اساس یک خبر تازه پلیس گفته است تحقیق درباره این حمله بالای کنسولگری سوریه در آلماتا آغاز شده است. اداره اسلامگرای حماس در نوار غزه فلسطین اعلام کرد که 3 مرد را به جرم قتل اعدام کرده است. وزارت داخلی اداره حماس با نشر اعلامیه امروز گفت این مردان به اساس قوانین مذهبی و آنچنانی که در قانون فلسطین تصریح شده اعدام شدند. در اعلامیه آمده است به خانواده های این افراد خونبها نیز پیشنهاد شده بود. به اساس قوانین فلسطین همکاری با اسرائیل، قتل و قاچاق مواد مخدر جرم‌هایند که سزای آن مرگ است. از سال 2007 تا حال محکمه غزه 30 حکم اعدام را صادر کرده است. و دو تبعه آمریکایی و رهنمای مصری آنها که یک هفته پیش در شبه جزیره سینا در مصر اختطاف شده بودند دیروز رها شدند. گزارش‌ها می‌رسانند این سه تن در نتیجه گفتگوی بزرگان قومی با مقام‌های امنیتی بدون آنکه به ایشان صدمه برسد آزاد شدند. این دو آمریکایی که هر دو از باستونند همراه با رهنمای مصریشان جمعه گذشته توسط گروهی از صحرانشینان اختطاف شدند. رهبر این گروه صحرانشینان از مقام‌های دولتی خواست تا کاکایش را که با اتهام قاچاق مواد مخدر دست شده رها کنند. جرمی ابو ماسوح در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است پس از آن که مقام ها با او قول دادند که روی رهایی کاکایش کار میکنند دیروز این سه تن را به مقام های امنیتی تسلیم کرد.
ساعت دقیقاً 3:08 دقیقه و 15 ثانیه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و سایل را با هم یک جا دنبال می کنیم. در درگیری اخیر میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب حداقل 10 نفر از مخالفین مسلح و یک پلیس کشته شده است. مل پاسوال عبدالخالق آقصای قماندان امنیه فاریاب چنین میگوید:
قرار راپور اضافه است 10 نفر از نیروهای دشمن در اینجا کشته شده که 3 نفر مردای از یاد در میدان مانده بود و 1 نفر از پلیس محلی طرف پلیس محلی شهید شده و 1 نفرم زخمی داشته.
حکومت استرالیا میگوید واگذاری مسئولیت امنیتی و نیروهای افغان در ولایت اروزگان را آغاز کرده است. چهارمین جشنواره راه ابریشم در بامیان برگزار شد. پلیس سرحدی هرات یک کانتینر مواد کیمیاوی را که در ساختن هیروئین از آن استفاده می شود کشف و ضبط کرده است. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار ورزش و آشیانه را می شنوید. با ما باشید. در درگیری اخیر میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب حداقل 10 نفر از مخالفین مسلح دولت و یک پلیس کشته شده است. مقامات امنیتی میگویند مخالفین مسلح کوشش میکنند که با استفاده از مناطق کوهستانی فاریاب در منطقه نفوذ کنند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش میدهد.
مقامات نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در نتیجه درگیری میان افراد طالبان و نیروهای امنیتی در منطقه خوجکنتی ولسوالی قیصار دست کم 10 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده است. ملپاسوال عبدالخالق آقصای قمندان امنیه فاریاب با تایید این رویداد در زمینه چنین میگوید:
قرار اطلاع دین رو ساعت 4 عصر دشمن با استفاده از همکاری یک تعداد طالبای خارجی از قبیل چچنیا و پاکستانی ها با کمیت 80 نفر بالای پسته های پلیس محلی در قریجات خوجکینتی دست به تعرض زده بودند و این تعرض ازیا زده خورد تقریبا تا 12 بجه شب ادامه داشت. در اینجا نیروهای کمکی از قماندانی قیصار در اونجا رسید با دفتر حملات دشمن. تقریبا قرار راپور اضافه از 10 نفر از نیرو های دشمن در اینجا کشته شده که 3 نفر مردای از یاد در میدان مانده بود و 1 نفر از پلیس محلی طرف پلیس محلی شهید شده و 1 نفرم زخمی داشتیم.
قماندان امنیه فاریاب همچنان می افزاید از اینکه ولایت فاریاب دروازه ورودی صفحات شمال کشور بوده و مخالفین می خواهند تا با تصرف مناطق کوهستانی این ولایت تحرکاتشان را در سایر نقاط کشور گسترش بخشند.
در اواخر زیادتر توجه نیروهای مخالفین در ولایت فاریاب زیادتر هست، چون ولایت فاریاب همسرحد است با ولایت بادغیس و غور و این ولایت ها همسرحد هستند با ولایت اروزگان و قندهار و پاکستان. بنان اولین توجه از یا ولایت فاریاب است و از طریق مناطق کوزمین میتونن یا رفت آمد بکنن و زیادتر نیروهای مخالفین کوشش میکنن که در کوههای بادغیس، غور و فاریاب جابجا شوند و از اینجا تمام سازماندهی خود اداره بکنن. ولی پلانی که اینا داشتن که منطقه خوجکنتی را اشغال بکنن و دوباره پایگاه سابقه ایشان را اینجا ایجاد بکنن با کمک خداوند و نیروهای امنیتی این تعرض ازیا به شکست مواجه شد و فعلا اینا در حال عقب نشینی هستند پس به طرف بالامرغا.
در همین حال ساکنین منطقه خوجکنتی میگویند ماه مبارک رمضان در حال فرارسیدن است و آنها میخواهند این ماه پرفضیلت را با خاطر آرام سپری کنند، اما ناامنی ها سبب نگرانی آنها شده است. یک تن از باشندگان از دولت می خواهد تا صلح و امنیت در مناطقشان تأمین گردد.
فقط امنیت منطقه تا کی آواره، تا کی سرگردانی، تا کی مشکلات.
منطقه خوجکنتی قبلا از جمله ساحات ناامن ولسوالی قیصار محسوب می شد و این ساحه پس از ایجاد پلیس محلی از وجود شورشیان پاکسازی شده و از امنیت خوبی برخوردار شده بود. به گفته مقامات فاریاب مخالفین مسلح دولت در این روزها می خواهند که این منطقه را دوباره تصرف نموده و با استفاده از ساحات کوهستانی ولسوالی قیصار به تحرکات خود ادامه دهند.
گزارش بود از رویدادهای اخیر در ولایت فاریاب. رئیس جمهور کرزی میگوید تا چند سالی دیگر افغانستان از کشورهای قدرتمند منطقه خواهد بود. آقای کرزی که امروز سه‌شنبه در مراسم فراغت افسران پلیس در کابل صحبت می‌کرد گفت حالا افغانستان جایگاه خود را در میان کشورهای جهان دریافته است و همچنان تأکید کرد که افغانستان پس از 10 سال کاملاً به پای خود استاده خواهد شد. از سوی دیگر حامد کرزی می‌گوید که دشمنان افغانستان مانع ترقی و پیشرفت این کشور شدن نمی‌توانند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با باور رئیس جمهور کرزی استخراج معادن دست نخورده افغانستان در سالهای پیشرو عاید این کشور را چند برابر افزایش خواهد داد و این مسئله سبب می‌گردد تا افغانستان به سوی خودکفایی برود. آقای کرزی میگوید در کنفرانس توکیو نیز از پیشرفت‌های افغانستان در سالهای اخیر یادآوری گردید. حامد کرزی تاکید میکند که تا یک دهه دیگر افغانستان یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه خواهد بود.
ده 15 سال دیگر افغانستان در جمله کشورهای بسیار زوراور این منطقه میباشد. زوراور از لحاظ موقعیتش، زوراور از لحاظ پیشرفت و ترقی راه‌ها و تجهیزات و زیربناهایش، و زوراور و با قوت از لحاظ ترقی نیروهای امنیتی و نیروهای دولتیش.
رئیس جمهور کرزای این سخنان را به روز سه‌شنبه در مراسمی که به مناسبت فراغت نزدیک به 550 افسر جوان پلیس در کابل راندازی شده بود ابراز داشت. آقای کرزای با اشاره به افزایش حملات بالای نیروهای امنیتی افغان گفت که این حملات سبب هراس افغانها و مانع پیشرفت افغانستان نخواهد شد. رئیس جمهور کرزای تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 قادر به تامین امنیت کشور خواهند بود و از مردم افغانستان خواست تا از آنان حمایت کنند. وی همچنان از نیروهای پلیس تقاضا کرد تا از گرایش‌های سیاسی به دور بوده و متوجه اجرای وظایفشان باشند. از سوی دیگر حامد کرزی میگوید افرادی که حملات انتحاری را در افغانستان سازماندهی میکنند فراموش افغانها نخواهند شد.
او انتحاری که این کار میکنه او خوب پیچکاری شده، دوا داده شده، از خود بی خود شده، از انسانیت و از وجود خود بیگانه شده، از او گله کسی نمیکنه. ولی اونهایی که پشت سر از این کار هستند و عاملین کار هستند فکر نکنن که صدایی که ما بر صلح هر روز میگیریم و میکشیم و صدا داریم بر عزیز که ما صلح میخواییم ولی اعمال اونا فراموش میشه. نه خیر، او در خاطر ما هست و فراموش نمیشه.
رئیس جمهور افغانستان همچنان از نیروهای امنیتی تقاضا کرد تا وظایفشان را به گونه لازم انجام دهند، زیرا به باور او امید تمام افغانها به طرف آنان است. این اظهارات آقای کرزی در حال ابراز می‌گردند که جامعه جهانی اخیراً در دو کنفرانس جهانی تعهدات تازه را در بخش ملکی و نظامی به افغانستان اعلان کرد. آگاهان به این باورند که اگر افغانستان از این تعهدات بین المللی استفاده مؤثر نکند، مشکلات در این کشور بیشتر شده و دستاوردهای ده سال گذشته نیز از بین خواهند رفت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت استرالیا میگوید واگذاری مسئولیت‌های امنیتی بر نیروهای افغانستان را در ولایت ناامن اروزگان آغاز کرده است و این پروسه 12 تا 18 ماه طول می‌کشد. جولیا گیلیارد صدر اعظم استرالیا میگوید در مراسم به مناسبت آغاز این برنامه که در ترینکوت مرکز اروزگان برگزار شد، سفیر استرالیا در افغانستان هم حضور داشت. استرالیا در حال حاضر در افغانستان 1550 عسکر دارد. فشرده گزارش فرانس پرس در این زمینه را از ملیحه احراری میشنوید.
صدر اعظم استرالیا جولیا گیلارد در بیانیه گفته است آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به پلیس محلی در اروزگان نشانه از پیشرفت است که توسط نیروهای افغان، استرالیا و نیروهای بین المللی کمک به امنیت و تیم‌های ملکی برای آموزش و تنظیم اردوی ملی افغانستان به وجود آمده است. حکومت استرالیا در آغاز امسال اعلام کرد که برنامه بیرون کردن عساکر خود از افغانستان را در سال 2013 آغاز می کند، یعنی قبل از مهلتی که تعیین شده بود، و دلیل آن این است که دستاوردهای امنیتی در این منطقه که اکثریت قوای استرالیا در آن جابجا شده اند قابل توجه می باشد. از سوی دیگر کامبرا مرکز استرالیا زیر فشارهای فزاینده به خاطر کمپاین درازمدت نیروهای این کشور در افغانستان قرار دارد. آخرین اعلامیه دو هفته بعد از آن می آید که چند تن از نیروهای خاص استرالیا در اروزگان کشته شدند و شمار قربانیان عساکر استرالیایی در افغانستان به 33 نفر رسید. خانم گیلارد صدر اعظم استرالیا میگوید استرالیا ماموریت مهمی در افغانستان را به عهده داشت و آن این که در اواخر سال 2001 نیروهای استرالیا برای اولین بار در افغانستان جابجا شده و به کار خود ادامه دادند تا مطمئن شوند که افغانستان بار دیگر به لانه ترورستان تبدیل نخواهد شد. در اعلامیه مشترک صدر اعظم و وزیر دفاع استرالیا که به روز سه‌شنبه صادر شد، استرالیا به همکاری نزدیک با نیروهای افغان و شرکای بین المللی خود در مرحله انتقال در اروزگان تاکید کرده است. خانم گیلارد گفته است در پایان مرحله انتقال نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت را به دوش خواهند گرفت. نیروهای خارجی در افغانستان از سال 2001 از زمان سرنگونی طالبان فعالیت دارند. حدود 1550 عسکر استرالیایی در اروزگان مصروف آموزش و راهنمایی عساکر اردوی ملی افغانستان می باشند.
در گزارش همکارم ملیحه احراری شنیدید که نیروهای استرالیایی واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت اروزگان را آغاز کردند. مسئولان ریاست گمرک هرات میگویند یک کانتینر مواد کیمیاوی را که برای ساخت مواد مخدر از آن استفاده می شود از مرز اسلام قلعه کشف و ضبط کردند. این کانتینر از بندر عباس ایران در یک تیلر جابجا شده بود تا مواد یاد شده را از طریق مرز اسلام قلعه به ولایت هرات انتقال دهد که از سوی مقامات مسئول کشف و ضبط گردید. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد.
481 بشکه مواد کیمیاوی که برای ساخت هیروین از آن استفاده می شود از سوی کارمندان بخش تشریع گمرک اسلام قلعه کشف و به مسئولان بخش مواد مخدر قمندانی امنیه ولایت هرات تسلیم داده شده است. حاجی خلیق الله خلیق رئیس گمرک ولایت هرات می گوید این مواد زمانی از سوی کارمندان گمرک اسلام قلعه مورد ارزیابی قرار گرفت که در پیش روی کانتینر چندین تلویزیون رنگی و متباقی بشکای مواد کیمیاوی جابجا شده بود.
در یک کانتینر که تلویزیون بود آیتای تشریع ماه که وظیفه تشریع اجمالی در سرحد وظیفه از اونها هست کانتینر تشریع کردن 481 بشکه که هر بشکه از 20 لیتر است تیزابی که در ساخت هیروین استفاده شده توسط کارمندای ما در گمرک اسلام قلعه دستگیر شد که رسما کانتینر با موادش با کسی که حمل میکرد به اداره مبارزه علیه مواد مخدر رسما ما تسلیم دادیم.
بانک ریاست گمرک از نام شرکتی که این مواد را به افغانستان انتقال می‌داده است اطلاع دارد، ولی به خاطر آنچه نیاز به تحقیقات بیشتر خوانده شده است از افشای نام این شرکت خودداری می‌کند. مسئولان ریاست گمرک از وضعیت مرز طولانی افغانستان با ایران ابراز نگرانی کرده می‌گویند تمام ساعات مرزی به صورت مطلق در کنترل دولت قرار ندارد. آنان می‌گویند بیم آن وجود دارد که قاچاقبران اجناس و اموال مختلف را از راه‌های غیرقانونی وارد افغانستان نماید. این برای نخستین بار نیست که مواد غیرقانونی از مرز ایران وارد هرات می شود، بلکه در طول سال جاری 4 تبع ایرانی که می خواستند مواد مخدر را از مرز اسلام قلعه به ایران انتقال دهند از سوی مسئولان امنیتی بازداشت شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی از هرات گزارش می داد. مدت 5 سال است که برنامه به نام برنامه ایکو توریسم توسط دفتر آقاخان و با همکاری مالی دولت نیوزیلند در ولایت بامیان کار خود را آغاز کرده است. هدف این برنامه رشد و انکشاف صنعت توریسم در بامیان، جذب سیاحان و جهانگردان به این ولایت، شناسایی جاذبه های توریستی بامیان و معرفی این جاذبه ها به جهانیان است. در این رابطه هر ساله یک جشنواره به نام جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان راه اندازی می شود که هر ساله هزاران نفر از داخل و خارج کشور در این برنامه اشتراک می کنند. گزارش مفصل در این باره را از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان میشنوید.
چندی پیش چهارمین جشنواره راه ابریشم یا فستیوال سیلک رود با بازی های محلی و موسیقی های محلی از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ و دفتر اکوتوریسم بامیان در ولایت بامیان برگزار شد. امیر فولادی مسئول دفتر اکوتوریسم بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
راه ابریشم در واقع یک نوع احیای اون گذشته شکوهمند تاریخی است که بامیان برگرده به اون شکوه گذشته و فرهنگ بومی و محلی احیا شود و یک جاذبه دیگر بر جاذبه های طبیعی و تاریخی بامیان افزوده شود و فرصتی برای خندیدن، برای تفریح نه تنها برای مردم بامیان بلکه برای مردم افغانستان فراهم شود که در بهترین فصل سال در تابستان به خاطر دیدن بامیان بیاید و همزمان جشنواره را هم ازش لذت ببرد.
هدف از برگزاری این برنامه شناسایی بامیان، مناظر طبیعی و آثار باستانی این ولایت با مردم دیگر ولایات و جهان است تا از جاذبه های توریستی بامیان آگاه شوند. همچنین برنامه اکوتوریسم زمین سازی برای جذب توریسم در بامیان را نیز انجام می دهد.
در واقع زمینه سازی صورت گرفته، هتل و محل اقامت وجود داره، کسی که راهنما باشه وجود داره، شرکتایی که مثلا میتونه توریست ها سفرشان فراهم بکنه وجود داره، یک بردی انکشاف توریسم که ایرانهای مختلف در او سهم داره وجود داره. این سرک ها هم زیر کار هست. پرواز تجارتی یک مانعی عمده هست که هنوز شروع نشده، و اگر این پرواز شروع شود من فکر می‌کنم که یک تحول خیلی مثبت و خوبی در بخش انکشاف توریسم در بامیان صورت می‌گیره.
در 4 سال گذشته این برنامه هر ساله برگزار می‌شد و مردم بامیان همه ساله منتظر بودند تا این جشنواره به راه بیفتد تا چند روزی را خوش باشند. سخی یکی از اشتراکین در این برنامه اضافه کرد
که ما دیگه شکر خدا این سال دیگه سال 4 بود که ما خود میره دیدم و هر سال منتظر از امیم که نمی برگزار شد بازی های سنتی رو بینگرم. واقعا بسیار جشنواره مفید است، علاوه بر از اینکه مردم ها یک لازه را کنار یک دیگر شاد است دیگه، فارغ از تمام مشکلات و غم های دنیا یک لازه را مردم کنار یک دیگر خوش است، کنار یک دیگر شاد میخوانه دیگه اونم تفریح میکنه.
این برنامه هر ساله با مدت 3 روز برگزار می شود که یک روز آن در بند امیر اولین پارک ملی کشور و 2 روز دیگر در مرکز بامیان در نزدیکی مجسمه های بودا انجام می شود. ولی به گفته مسئولین در سال جاری تعداد بازدید کننده ها نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده که دلیل آن خراب بودن وضعیت امنیتی راه های مواصلاتی این ولایت با کابل و سایر ولایات است.
طالبان پاکستانی مانع تطبیق کمپاین واکسین پولیو در مناطق قبایلی این کشور شدند. گروه حافظ گلبهادر ماه گذشته هشدار داد تا زمانی که حملات تیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی متوقف نشوند، اجازه نمی‌دهند که کمپاین واکسین پولیو تطبیق شود. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
بیش از 300 هزار کودک در منطقه قبایلی وزیرستان از واکسین ضد مرض فلج یا پولیو محروم شدند. این در حال است که اداره صحت عامه ایالت پشتونخوا کمپاین 3 روزه واکسین ضد مرض فلج را از 16 جولای الی 18 جولای برای 3 روز در سراسر ایالت مذکور اعلام نموده، و در این حال از تطبیق نشدن این روند در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی و جنوبی خبر داد. در اعلامیه‌ای که به روز دوشنبه از سوی اداره صحت عامه پشتونخوا به نشر رسید آمده است که بنابر تهدید یک گروه جنگجوی پاکستانی، کمپاین واکسین پولیو در منطقه شمال غرب این کشور برگزار نخواهد شد. در اعلامیه آمده است که در کمپاین 3 روزه کنونی قرار است بیش از 300 هزار کودک در منطقه قبایلی وزیرستان از واکسین پولیو محروم شوند. یک تن از باشندگان وزیرستان در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت بعد از تهدید جنگجویان مسلح محلی، نه تنها تیم‌های واکسین پولیو به مناطقشان نمی‌آیند، بلکه مراکز سی موجود در وزیرستان نیز از تطبیق واکسین مذکور خودداری کردند. ما باشنده منطقه قبایلی بکخیل هستم. این بار کمپاین پولیو در مناطق ما صورت نمیگیرد، چرا که در مناطق قبایلی که ما زندگی میکنیم کمپاین واکسین پولیو ممنوع اعلام گردیده است. در حدود 20 روز قبل یک گروه جنگجوی محلی اعلامیه نشر کرد. در پهلوی مردم مراکز صحی را هم اخطار داد که نباید از واکسین پولیو حمایت کنند و یا این واکسین را تطبیق نمایند. ما همه نهایت به تشویش هستیم. صحت اطفال ما در خطر است، اما مجبور هستیم، چاره ای نداریم. گروه حافظ گلبهادر که یکی از گروه های جنگجوی محلی وزیرستان شمالی است و بیشتر فعالیتش بر ضد نیروهای غربی در افغانستان می باشد، در حدود 2 هفته قبل با نشر اعلامیه برگزاری کمپاین واکسین ضد مرض فلج یا پولیو را در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی ممنوع قرار داد. در اعلامیه نشر شده از سوی پیروان گروه حافظ گلبهادر آمده بود که تا هنگامی که آمریکا حملات تیاره های بی پیلوت را متوقف نسازد، آنها از انجام واکسیناسیون پولیو ممانعت می کنند. یک تن از باشندگان دیگر وزیرستان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در فامیل خودش دو کودک مصاب به مرض پولیو وجود دارد. وی گفت حکومت پاکستان نباید بنابر تهدید یک گروه جنگجو کمپاین واکسین پولیو در وزیرستان را متوقف می کرد. وی گفت حکومت با برانه اندازی این کمپاین صحت اطفال قبایلی را به خطر مواجه نموده است.
ما باشنده وزیرستان شمالی هستم. باشندگان مناطق ما هم از فواید واکسین پولیو با خبر هستند و می دانند اگر اطفالشان این واکسین نشود تمام عمر معیوب خواهند ماند. ولی بان هم حکومت به خاطر تهدید یک گروه کمپاین واکسین مذکور را در مناطق ما متوقف ساخت. گروه جنگجو با این کار حکومت را تحت فشار می آورد. حکومت نباید خواسته های آنها را قبول کرده و ساعت و زندگی اطفال ما را در خطر مواجه بکند. بر اساس گزارش ساعت پاکستان از آغاز سال جاری تا اکنون 22 کودک مصاب به مرض پولیو با آنها معرفی گردیده است که 9 تن آنها کودکان قبایلی می باشند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
دوستان عزیز، در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان شنیدید که طالبان پاکستانی از تطبیق کمپاین واکسین پولیو در مناطق قبایل جلوگیری کردند. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از این که به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم امیده مرزبان.
رئیس جمهور حامد کرزی امروز گفت قرار است بریتانیا یک اکادمی نظامی را در افغانستان اعمار کند. به گفته رئیس جمهور افغانستان، توافقنامه ایجاد این اکادمی نظامی را وی روز پنجشنبه با صدر اعظم بریتانیا امضا خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان از صدر اعظم جدید پاکستان میخواهد تا در پروسه صلح در افغانستان گام های عملی بردارد. حکومت پاکستان تطبیق برنامه واکسین پولیو یا فلج اطفال را در بخش های از مناطق قبایلی این کشور به تعویق انداخته است. این اقدام پس از تهدیدهای طالبان صورت گرفت. بزرگترین مقام دولتی سوریه که تا حال رژیم را ترک کرده و به مخالفان آن پیوسته است، میگوید رژیم بشار الاسد به خاطر حفظ قدرت خود در استفاده از اسلحه کیمیاوی تأمل نخواهد کرد. گزارش ها میرسانند آتش سوزی در شهر آلماتای قزاقستان به کنسولگری سوریه آسیب جدی رسانده است. اداره اسلامگرای حماس در نوار غزه فلسطین اعلام کرد که 3 مرد را به جرم قتل اعدام کرده است. وزارت داخله اداره حماس با نشر اعلامیه امروز گفت این مردان به اساس قوانین مذهبی و آنچنانی که در قانون فلسطین تصریح شده اعدام شدند. و دو تبع آمریکا و رهنمای مصری، آنها که یک هفته پیش در شبه جزیره سینا در مصر اختطاف شده بودند، دیروز رها شدند.
دوستان عزیز، عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. در هر جایی که صدای ما را میشنوید و با ما هستین از همراهیتان تشکر میکنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه دو پروگرام هفتوار را میشنوید. قبل از اینکه پروگرام آشیانه را بشنوید، توجه کنید به پروگرام هفتوار ورزش.
با سلام و روز بخیر، امید مرزبان میزبان شما در این برنامه ورزش از رادیو آزادی هستم. در این برنامه از تحمینه کوهستانی میشنویم که در لندن چه آمادگی های برای مسابقات المپیک داره.
برنامه تحمیل داریم که تحمیلات ما در خود پیش میرم و امکانات را ما در بانستان نداشتیم میگیرم، امکانات بر ما مساعده.
همچنان از مسابقات تکواندوی لیگ برتر کابل میشنویم و از اینکه ورزشکارا چرا از داوری در این مسابقات ناراضی هستند.
داورای خوبی نداشتیم که مسابقات رو به صورت دقیق ارزیابی کنند.
اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. در مسابقات کرکت جام جهانی زیر سن 19 سال، جاوید احمدی به حیث کپتان تیم ملی کرکت افغانستان را رهبری خواهد کرد. شاپور احمدی به حیث معاون کپتان تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برگزیده شده است. مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال در ماه آگوست در استرالیا آغاز می شود و افغانستان در گروه B با تیم های پاکستان، نیوزیلند و اسکاتلند حریف خواهد بود. کرکت بازان زیر سن 19 سال افغانستان در مسابقات آسیایی این رشته توانستند بنگلادش را با سادگی شکست دهند و همراه با هند، پاکستان و سریلانکا به دور نیمه نهایی راه یابند. راهیابی افغانستان به دور نیمه نهایی مسابقات آسیایی راه این تیم را به مسابقات جام جهانی باز کرد. نخستین بازی افغانستان در جام جهانی زیر سن 19 سال و تاریخ 11 ماه آگوست در برابر پاکستان برگزار خواهد شد. تیم ملی تکواندو افغانستان سرگرم تمرینات جدی برای مسابقات المپیک است. این تیم در ترکیب خود روح الله نیکپا دارنده مدال برنز المپیک سال 2008 را دارد. مقامات کمیته المپیک افغانستان امیدوارند که این تیم با مدال به افغانستان برگردد. تکواندو کاران افغان روز پنجشنبه کابل را به قصد لندن ترک خواهند گفت. افغانستان در رشته های بوکسینگ، جودو، اتلتیک و تکواندو جمعا 6 ورزشکار و مسابقات المپیک امسال میفرستد که در جمع این ورزشکاران فقط یک بانو حضور دارد. در دوره سوم رقابت‌های لیگ تکواندوی افغانستان که روز جمعه در کابل برگزار شد، حدود 200 بازیکن شرکت کردند. تعداد از این بازیکنان از شیوه داوری شکایت کرده‌اند. مقامات فدراسیون تکواندوی افغانستان نیز این مشکلات را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که تا حد توان در تلاش حل این مشکل هستند. تا لحظات بعد جزئیات بیشتر در این باره را خواهید شنید. و باز هم از مسابقات المپیک، امسال نسبت به هر مسابقات المپیک دیگر تعداد بیشتر ورزشکاران امتحان دوپینگ را سپری خواهند کرد. مقامات رسمی المپیک لندن گفتند که تقریبا نصف ورزشکاران رقیب در بازی‌های المپیک امسال امتحان دوپینگ می‌شوند. در این جریان 150 طبیب ورزشکاران را امتحان می‌کنند تا مطمئن شوند که از ادویه‌هایی که استفاده از آن در مسابقات ورزشی ممنوع است استفاده نکردند. دکتران همین اکنون تا به پایان مسابقات المپیک و بعداً پارالمپیک 6000 معاینه طبی را به همین هدف انجام خواهند داد. هر ورزشکاری که در این مسابقات برنده مدال شود، معاینات صحی خواهد شد تا دریافت شود که او از ادویه انرژیزا استفاده کرده است یا خیر. در خبرها هم آمد که افغانستان در رشته‌های بوکسینگ، جودو، اتلتیک و تکواندو جمعا 6 ورزشکار به مسابقات المپیک امسال می‌فرستد که در جمع این ورزشکاران یک بانو نیز شامل است، تهمینه کوهستانی. تهمینه کوهستانی یگانه ورزشکار دختر است که در تیم ملی افغانستان در مسابقات المپیک شرکت خواهد کرد. وی در رشته دوش با حریفان خود از بیش از 200 کشور جهان رقابت میکند. تهمینه کوهستانی همین اکنون در لندن است و سرگرم تمرینات جدی برای اشتراک در مسابقات المپیک. در یک تماس تلفنی در رابطه با آمادگی های وی جزئیات بیشتر را پرسیدم.
از روزی که اینجا آمده متاسفانه کوا خورانی است و بسیار یعنی تفاوت از باباهایی که در افغانستان بود با باباهای اینجا ما تمام طبق یک پروگرام خود عیار ساختیم که در مطالعه های کوا نسبتا گرمتر می باشه چون اگر مادر بطن وارد یک مرحله شد کوا خیلی سر باشه تمنا خودتونیم شاید دیدگی برای ما پیدا شد و با سابقا آماده نباشیم من خاطر خودانه اصلا تمنی داریم که تمنات ممکنه خود پیش میرم دو امکانات را که ما در افغانستان نداشتیم اینجا امکانات برای ما مساعد است بسیار براحتی میتونیم تمرین کنیم تو براحتی میتونیم خود ما تا میدان تمرین برسانیم یعنی فاصلیک تا میدان تمرین میریم صرفم است که در افغانستان ما یک سال یک نیم سال در آبندان میمادیم تا اونجا میرسیم اما خوبتر است اینجا برای ما فاصله میتونیم که ما نتیجه خوب خواد داشتیم از چند روز قبل که برای تمرین آمدیم.
خودت در دوش 100 متر رقابت میکنی، فاصله 100 متر در چند ثانیه طی کرده میتونی؟
خوب ما قرار است در 100 متر مسابقه این باشه و فاصله 100 متر در تایم کنگ در این چند روز تمرین دادیم 13.85 بودم که و انشالله به خدا خواسته باشه شاید که در مسابقه بسانم که تا 13.30 یا 13.60 من این مسافه را تایی کنم. کوشش نهایی ما میسته که ریکاردم هر روز خوبتر شد با این تربیه.
نظر به سرعت که خودت داری انتظار از این نباید داشته باشه که مدال به دست بیاری، چون دخترای دیگه که داری میدون سرعتشان به 11 و 12 و حتی تا 10 هست. یعنی خودت انتظار مدال نداری ها؟
خب هیچ زندگی میگه هیچ چیز ناممکن نیست و ما نباید ناامید باشیم، اما فکر میکنم که مدال گرفتن که از مسابقات المپیک بسیار کار دشوار است. ما میفهمیم که بسیار فکر شده این مسابقات اشتراک کنه و رفیقای خودم که در بعضی روزا در تمرین میبینم کسایی هستند که همو امکانات در کشورشان برشان مساعد است و بسیار براحتی تمرین کردن، اما مدال دشوار است. اما اینی که من تنها دختر هستم که در افغانستان در این مسابقات اشتراک میکنم و میتونم نمایندگی کنم از تمام ملت افغانستان و به جهانی همه را فیضات برسانیم که ما مثلا این مسائل در افغانستان وجود داره کنم مسائل منفی نیزد که ما مثبت فکر را منسیم و چیزهای خوب هم در افغانستان برای خانم ها را اندازی شده همی به نظر من که بالاتر از مدال ارزش داره ای که من بسانم به دیگه دخترهای افغان اخری که روز مسابقه مسابقات به تمام دنیا پخش میشه و شد تمام دخترهای افغان انتظار داشته باشن که من شو وقت مسابقه میتونم من تماشا کنم شد به اونا من بسانم انگیزه بسانم که برای مسابقات بعدی المپیک ما بسانیم دخترهای زیادتر داشته باشیم مثال نمایندگی کنند از افغانستان تنها در دوش وقت به دیگر اشتها باشه که ما انتظار مدال دونا بود برای این وقتان هم که سعود داشته باشیم دسته ورزش اونا از افغانستان.
در خانواده گفتی خودت مشکل نداری به این که بری تمرین بکنی یا مسابقات بری، چند برادر داری، خواهرم داری یا چطور؟
خواهر و سه برادر دارم، خودم کلانترین اولاد خانواده هستم و خوشی بختانه که خانواده مرده ای هسته حمایت کردن و پدرم تنها کسی بوده که من میتونم در مرحله زندگی بودم و مدیون کار کرده و مدیون احسان های زود بتانم بخاطر اگر پدرم نمی بود چه ایم دوست تحمیلی وجود نمی داشته را او بود که همیشه با من انگیزه و را او بود که همین که منم تشویق کرد و برای من گفت که هیچی در زندگی ممکن نیست که ما خواسته باشیم و میتونم بودم که اگر امروز با المپیک هستم از خاطر خانواده و از خاطر پدرم و از خاطر بعض افراد دوامیم است که مرا تشویق کردن به ایرا.
این چند روز دوری از خانواده برای خودت مشکل نیست؟ دق نشدی پشتشان؟
خوشبا کنم تجربه که از مسابقات قبلی داشتیم با روان نیست که خانواده دور میشم برام زیاد دشوار نیست، زیاد سخت نیست و میفهم که اینجا من مسئله بزرگ را با شانه خود دارم و من برای خودم حق بزن تو پشت خانوادیم دلم تنگ شد و با این مسائل فکر کنم که بازی برای من مشکل خاصی زیاد کرد و من خوب نتوانم تمرین کنم و نمیتونم تمام حواس و تمام فوکس ما باید مسابقه بگیرم و فقط وقتی گرفتم تمام حواس و تمام فکرم با مسابقه من تمشتو میتونم خوبتر یا ریکارد خوبتر به ملت هم دیگه با سب برسم و چطور میتونم نیزه باشم یا گلگو باشم برای اینکه دخترهای افغانستان که تا در مسابقات المپیک بعدی اینا خودشان آماده بسازم.
فهمینه کوهستانی یگانه بانوی افغان که در مسابقات المپیک شرکت میکند با رادیو آزادی صحبت میکرد. و اکنون از مسابقات تکواندو در کابل. در دور سوم رقابت‌های لیگ تکواندوی افغانستان که روز جمعه در کابل برگزار شد، حدود 200 بازیکن شرکت کرده بودند. تعداد زیادی از این ورزشکاران از شیوه داوری شکایت داشتند. اینکه چرا و پاسخ مسئولان فدراسیون تکواندو با آنها چیست، در گزارش از احمد جوبین احمدی می‌شنویم.
رقابت‌های لیگ برتر تکواندوی افغانستان در میان حدود 30 تیم آغاز گردیده است. سومین دور این رقابت ها به روز جمعه در کابل برگزار گردید، اما این دور مسابقات شکایات تعداد از بازیکنان را نیز در پی داشت. این بازیکنان شکایت می کنند که نداشتن هوگوی الکترونیکی یا واسکت برقی باعث ثبت نشدن امتیازهای آنان شده و در بعض حالات داوران نیز امتیاز آنان را اشتباهاً مد نظر نمی گیرند.
اسم محمد منصور کنیز است، یکی از بازیکنان مسابقات لیگ. به نظر من باید که ورزشکار اینجا میگم که اگر اوگاه یا سیزگرده الکترونیک میبود به نظر من عقد اقدار میرسید.
اسم فرزین دکتن از ورزشکاران رشته تکواندو و اشتراک کننده مسابقات لیگ میباشم. مشکلات زیادی داشتیم، در مسابقات به طور مثال جایگزارهای الکترونیکی نداشتیم و داورای خوبی نداشتیم که مسابقات را به صورت دقیق ارزیابی کند.
در این حال یک تن از برگزار کننده این رقابت ها در صحبت با رادیوی آزادی عدم موجودیت وسایل برقی در این بازی ها را پذیرفت، اما گفت که در جهت حل این مشکل اقدام خواهند کرد. محمد سلیمان نعیمی می گوید که در برخی موارد قضاوت داوران سهواً با مشکل به همراه است و ای بیشتر در این مورد می گوید.
انتقادات برادرهایی که هست یا سازنده ما میپذیریم، ولیکن هر جایی که کار میشه در اوجه هم و هفته و هم صورت میگیره. من فکر نمیکنم که داورای محترم ما داورای بارزیده است، داورای مجربی است. در این مسابقات همی داورایی که انتخاب شده و از داورای سابقه و ملی ما هستند همگن همی کار صورت نگرفته.
با گفته آقای نعیمی، رقابت های لیگ تکواندو با انتخاب بازیکنان برتر برگزار می شود، اما وی می گوید که در برخی از بازی ها بازیکنان نظر به شانس از بازی بیرون ساخته می شوند و بنابر ضرورت دوباره برای آنان شانس ورود به بازی داده می شود. قرار است در اخیرین بازی ها 4 تیم برتر تکواندو انتخاب گردد و برای بازیکنان برتر شانس راهیابی با بازی های بیرون از کشور نیز مساعد گردد.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. در هفته آینده ما امید مرزبان باز هم در یک برنامه دیگر در انتظار شما خواهم بود. فراموش نکنین که برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ورزشی مخصوصا درباره بازی های المپیک امسال رادیو آزادی را بشنوید. اکنون ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
آشیانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه آبتان سرد و نانتان گرم باشه. در برنامه ای هفته با گزارش مفصل عوامل ازدیاد انفجار دبه یا بالونای گاز بر خانواده ها تا حد روشن می سازید.
شیخ زاده گفتم خانیم دهر گرفت، ای گاز انفجار کردم.
طبق معمول نمایشنامه هفته نیز داخل برنامه جا داره.
حالا زود باش بشیر صدا کن که بیدار شد و اون رئیس به دفتر رو می گرد.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، طوری که دیده میشه دفترهای اخیر چندین حادثه از انفجار بالونای گاز در بسیاری از نواحی شهر و ولایت افغانستان صورت گرفته. گفتنیست که به سبب انفجار بالونای گاز و آتش سوزی ناشی از او افراد زیاد کشته و یا هم مجروح شدند. داغاز از درد دل مادر و دختری که به اثر انفجار بالون گاز سوخته و در شفاخانه استقلال بستری هستند میشنویم.
اسم وایده
باشند کجاست؟
خودم از پروان هستم. رفتیم دی پختن گاز مونده بودیم زیر گاز دهر گرفت. تو گازا 4 کیلو پر کرده بودیم. ای که زیاد شراره کرد شیخ زاده گفتم خانیم دهر گرفت. گرفتم یک دانه کمپل از این سر گازا انداختم. ای گاز انفجار کرد.
کجای سوختم؟
رویم دستایم بس شانیم سوخته. دخترک ما پیش بودم ایده پشتم.
دخترک چقدر وقت است؟ جوان است؟
نه دخترک می 16 سال است. دختر من
خودت خود معرفی کن.
اسم فیروزه.
دمی واقعا خودت چقدر سوختی؟
دستایم رویم پایم سوخته.
چند روز شد که جا بستر هستی؟
اینجا 9 روز که ما بستر هستیم.
در موالت وقتی کم سوختی چه احساس کردی؟ چه قوار شدی؟
بسیار احساس بد داشتم. اول هیچ چیز نشنیدم، نه گوشم شنید و نه چشمایم دید. وحشتناک بود.
کندی را بسر بیما چشمایی ما نمیدید چی دیره.
باز به اموال خانم چیز سوخت؟
آه خانم هم سوختش. پس خانم مرسیایم سوخت. کسی دیگه خوابگار داشت از خانه؟
نه نه با بیرون بودن تا دم جرد گل کدن بازر نیما سوختیم نویناش باز خانه.
چی به احتیاطی کرده بودی که تو شد؟
خواهی ماشل گاز خراب بود. چند روز دیگه زیر در گرفت پف کردم نگرفتم که روستو کنم. 4 دانه گاز بود دو جه دو دانش به خیب پارچه پارچه شدم.
در شفاخانه استقلال بسیاری از مریضای دیگه هم بستری بودند که سوختگی بدنشان به گفته مسئول او شفاخانه بالاتر از 80 و حتی 90% بود که قادر به حرف زدن نبودند. یکی از پایوازان این مریض ها که گلغانچه باشنده ولایت غزنی است با تشویش و استراب از وضعیت بد مریضش میگه.
یوارم دای دکان داره در غزنی گاز برای روشن کردن دکان مونده بود. یک گاز برای دیگ پختم. گازم کلگکش خراب بود. گازم پر بود. داغمه انفجار میکنه. این مال یوارم هم خودش بسیار وضعیت خراب است. با در شفاخانه استقلال که چه قسم میشه باشد طالب بیخی سوخته. این یک هفته میشه که بسیار وضعیت خراب است. گریان کده خود ما و شوهر ما اردیم اینجا. هیچ گپ زدن نمیتونه بیخی. مونده تا کل سوخته. دکانم سوخت. خودشم سوخت.
شاه محمود باشنده ولایت پکتیا میگه در منطقه شان در اثر بی‌توجهی 4 نفر از اعضای یک خانواده با انفجار بالون گاز مایع جانشان از دست دادن.
خانه همسایه ما یک انفجار بزرگ تو رخ داد، همدامان با انفجار عریق صورت گرفت که تقریبا از اثر انفجار 4 نفر از یک فامیل تلف شده بود، زیر آوار شده بود، خانه چپا شده بود، بی‌توجهی با بالون گاز بود که انفجار کرد 6 خانه.
میگن یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی داره. راهله همدرد معلم یکی از مکاتب خصوصی و باشنده منطقه کارتی نو از نتیجه بی‌توجهی یکی از خانواده‌ها با استفاده از بالون گاز که در همسایگیشان قرار داره چنین میگه.
بچه‌ها که فامیل نو عروسی کرده بود، خانم از یک در آشپزخانه کار میکرد و همی یکی خب بالون گاز روشن بود و دیگه یکی از ما گازهای تاوایی که او هم روشن بود و همی بالون گاز او را در قسم سرچپا مانده بود که فکر کرده بود گاز کم است که گاز بیایه و کار خود کنه. سر خود بالون گاز که سرچپا مانده بود بسیار زیاد فشار آمده بود، دو فضای آشپزخانه بسیار زیاد گرم شده بود. وقتی که شوهرش میاد که همراهش کمک کنه که در اون وقت گاز انفجار میکنه و تمام آشپزخانه را آتش میگیره و آروس و شوهرش از اثر زمین سوختگی اونا فوت کردن و فامیلش بسیار زیاد اسارت میخورن.
دکتر محمد فاضل مدیر نرسنگ بخش سوختگی شفاخانه استقلال در مورد واقعات سوختگی در اواخر توضیح میده.
در سال 1390 به تعداد 705 مریض داخل بستر داشتیم که اکثریت واقعات ما از اثر انفجار بالون گاز و واقعات تل می باشد. در سال 1391 در حدود 102 مریض ما داخل بستر داریم. تقریبا در می 102 مریض 63 مریض از اثر انفجار بالون گاز می باشد. یک واقع چند روز پیش که در می پل چرخی انفجار شرکت گاز گروه بود، تقریبا 45 مریض بسیار با فیصدی های بلند مراجعه کردند. وفیات هم در این مریضا زیاد داشتیم. بعضی واقعات را آوردند که گاز یخ زدگی بوده، بالای سر چری و یا بغل تنور یا دیگدان ماندند که گرم بیاید یخش اله شود. بالون انفجار کرده، در حدود 10 مریض فامیل بستر آوردند.
گفتم میشه انفجار بالونای گاز به دلیل بی احتیاطی فامیلا و استفاده از بالونهای بی کیفیت و عدم آگاهی مردم در مورد خطرات او صورت میگیره. سمونوال محمد کاظم مدیر عمومی اطفایی قماندانی زون 101 آسمایی کابل از واقعات حریق که در اثر انفجار بالونای گاز رخ داده یاد میکنه.
در سال گذشته ما در حدود 400 واقع حریق ثبت داریم. در حدود بیشتر از 150 واقع حادثات استفاده نادرست از گاز است. سال 1391 شاهد واقعات و آتش‌سوزی های عظیمی بودیم، خصوصا در ذخیره گاز مایع که بیش از 35 تانکر 20,000 لیتری از اینا انفجار صورت گرفت و ساحه پل چرخی، پارک سنتی پل چرخی، اکثر نظم شهری های عزیز ما جانهای خود از دست دادن و یک تعداد زخمی شدند. ما زمانی که رسید ما از انتشار حریق جلوگیری کردیم. امسال در حدود 100 واقعه ما ثبت دفتر واقعات خود داریم ناشی از استفاده نادرست از گاز. و در حالتایی که حریق در ولایات همجوار کابل زیادتر باشه ایجاب بکنه، پرسنل ما اعزام میشه. طور مثال ما در جلال آباد، در میدانشار، در ولایت پروان توظیف کردیم و پرسنل ما اشتراک کردن. از اثر انفجار گاز در ناحیه 12، در ناحیه 11 خیرخانه، در خود لیسی مریم، حریق مدهشی در فابریکه بگرامی و اکثرا در منازل حریقا به وجود آمده، تلفات داشته. یک حادثه بسیار دلخراش در کارتی نو داشتیم که از اثر انفجار بالون گاز خانم خانه که دکتر بودن، شوهرشان هم دکتر بوده و دو طفلشان به اصطلاح همش سوخته بودن از بین رفتن.
در حادثات انفجار بالونهای گاز عوامل مختلف دخیل است، اما نجیب الله سحر یک تن از شهروندان کابل یکی از عوامل انفجار بالونهای گاز بی کیفیت بودن بالونها می داره.
هموطنهای عزیز ما که در بای گاز هم یک چند سال رو تیر میکنه است بیکونه میشه. او هم گاز خود میگه باش تا ما او سپرت من میره یک پنجار پی صدر پی من بفروشم که باز فروشنده گاز هم در بای گاز هم میگره ایره گلگل میکنه، رنگ روغن میکنه، پاک صفا حال تقلب زیاد شده ایره جور میکنه، پس به قیمت خانواده هم سوداش میکنه، اون بیچاره استفاده میکنه، حادثه رخ میده. ما کوشش میکنیم که ما اصلش یک چهار به قیمت تر بخرم، احتیاط بکنم.
عبیدالله یکی از گازفروشان شهر کابل در مورد استفاده درست از بالونهای گاز و توجه به نکات مهمی که خطرزاست تاکید میکنه.
بالون اکسیژنی که اعتبار نداره که چرا وزن خودش هیچ مشخص نیست، هوای گرم است که خود به خود مقدار گاز حجمش بلند میشه. فرض مثلا این گازی که در زمستان 5 کیلو گنجایش داره، در باری از 4 کیلو زیاد گنجایش نداره، حجم گاز بلند میره. همین مقدار گاز 5 کیلو همین در هوای گرم 3 کیلو پرتش 2 کیلو پرتش میره. اگر دفعه که گاز میپرتن یا چک کنن بهتر است. هیچ اعتبار نداره، یک باشل است سخت میشه یا مخواست خود از دست میتر و این روبر هم تمامش روبر استفاده شدگی است که دوباره پس از این جور شدن یا جایست که فرض مثال حرارات افتاد مستقیم سر بالون میباشه و دوی برش یک سایبان یک چیز پیدا کنند که چرا خود عجم گاز افتاد بلند میبره. دو بالون سه بالونی که من قسم سال درگاش فسخان استفاده میشن اینا از هم دیگر مسافه داشته باشن. زیادتر کسای کس تک دست اطفال خود گاز روان میکنن که نمی کاملا غلط است. بسیاری وقتا تو میشه که در بالون دو کلیمه میگه سی کلو پرتو.
برای جلوگیری از حوادث حریق و انفجار بالونهای گاز و ده ها خطر دیگه که در اثر بی احتیاطی رخ میده، نه تنها خانواده ها بلکه مسئولین دفاتر دولتی و مالکین دکانهای شخصی و سرای ها نیز لازم است دقیق باشند. در این مورد باز هم سمونوال محمد کاظم مدیر عمومی اطفای قماندانی زون 101 آسمایی کابل معلومات میده.
اکثر ابلاغیه ها را ما انتشار دادیم که در دکانهای خود، در مغازه های خود، در سرای ها از گاز استفاده نکنند. متاسفانه در نظر نمیگیرند زمانی که استفاده از بالون گاز میکنند، قبل از استفاده ایره چک بکنند که لیکی در هم کلیدش نباشه و اگر در داخل اتاق های سربسته بوی گاز به مشامشان میرسه فورا کلکینا را باز کنند. از سویچ کردن برق جلوگیری شود که با اثر روشن نمودن برق هم حریق به وجود میاد و یا با روشن کردن پلیت گوگرد هم به وجود میاد. کوشش کنند که از بالون های استفاده کنند که استاندارد باشه و دیگر در محلاتی که استفاده میشه خصوصا در آشپزخانه ها، در منازل، در آشپزخانه ها و هتل ها، رستوران ها، کپسول های گاز خود خارج از اتاق در بالکن ها در فضای آزاد بگذارن، توسط یک پایپ را راهنمایی کنن با اجاق، کوشش کنن که در دسترس اطفال قرار نتن. زمانی میخوان گاز روشن کنن کلید باز میکنن، گوگرد روشن میکنن، گوگرد چون روشن نمیشه وقفه به وجود میاد و گاز نشر میشه. با روشن کردن گوگرد باعث انفجار میشه در خانه ها، در گودام ها و در تاکوی ها. از ذخیره نمودن گاز جدا جلوگیری کنن. زمانی که همشهرهای عزیز ما با خطرات حریق مواجه میشن، کوشش کنن که با استفاده از یک کمپل، از لافتکونه و از آب که باعث پایین آوردن درجه حرارت میشه استفاده کنن. دست و پاچه نشن. شماره نوکری ولی اطفای را نزد خود داشته باشن. 020-210-1333.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که بهتر است تا در مواقع استفاده از وسایل گازی، برقی و تیلی از دقت کار گرفته شود و کوشش شود که بالون گاز هنگام استفاده لحظه به لحظه کنترل کنیم. در غیر او تلفات جانی و گاه جبران ناپذیری را در پی داشته می تانه که آنگاه پشیمانی سود نخواهد داشت. اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. رعایت برخی از آداب از سوی مهمان هنگام مهمانی رفتن به خانه دوستان چقدر لازمی است؟ در نمایشنامه ای هفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم به این موضوع پرداخته شده. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری، وحیده زبید و شاه محمد نوران اجرا می کنند.
امروز والا بسیار هوا گرم است.
راست میگی رزاق جان، بخیالم که بشیر آن گرمی امروز خسته و خوالود ساخته.
شفیقه جان، امروز زمین سر صبح من دیدیم بشیر به چوکی قرار تکیه داده و آمد خواه مرغی میزنه.
رزاق جان زود باش، بشیر صدا کن بیدار شوه. اون رئیس به دفتر رو میگرد و آل در دفتر مام خواد آمد.
بشیر جان، بشیر بخی بیادر، تو هر روز از کلگی که در سر حالتر میبودیم روز تو رو چی شده؟
دو بخشین والا، امشب چند نفر از این دوستا چوچو پوچو کلا گرفته آمده بودن خانه ما. تا دو بجه شب ما را شاندن و از هر در قصه کردن. هر چی که خانم برشان میگه اتاق دیگر آماده کردیم، برین خو کنین که نارام میشین، کیره بگویی اگه تو کار خو داریم بازم توجه نکرد. ما مجبور کردشان شیشتیم دیگه که باز خفه نشن. نه
راست میگی، راست میگی.
خلاصه امشب یکی دو ساعت زیاد خو نکردیم. خانمم خوب بیچاره امروز هیچ وظیفه نرفت.
با خدا مام چندین دفعه به همه قسم میمونه شلا گیر ماندیم که با وجودی که میفهمیدن که از کار دفتر خسته و زله به خانه آمدیم، شام تا ناوقتا شیشتن و قصه کرده و صبحم تا که بیدار شدن و چای نانشان خوردن سرم دفتر ناوقت شده رفت.
والا میمون عزیز خداست،
مگم وقتی که مشکل ضرورت صاحب خانه را درک نمی کنن و تنها در فکر خوشتیر کردن وقت خود هستن، بر آدمای مثل ما و شما که تمام روز در کار دفتر مصروف هستیم بسیار زحمت است. باز که شوپایی میرن اقلا شوخو در وقتش خو شوند و یا صبح باز وقتر بیدار شوند که صاحب خانه به کاروبار زندگی خود برسد.
و یک چیز دیگه هم از رزاق بیادر، برای رفع بعضی نواقص خوب است که واضح و دوستانه طرف مقابل متوجه بسازیم.
راست میگی، خدا یار جانم تو آدم ها.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.